ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. فرمانده سپاه پاسداران حمله اخیر در اقلیم کردستان را حاوی پیام معناداری برای بگفته او دشمنان دانست. قانونگذاران آمریکایی در پی تحریم گروه‌های عراقی متحد ایرانند. آژانس بین‌المللی انرژی میگوید دورانی حساس برای بازار نفت در راه است. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرداد قاسم‌فر هستم. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حمله موشکی اخیر به مقر حزب دموکرات کردستان در خارج از مرزهای ایران را پیامی بسیار معنادار برای به گفته او دشمنان به ویژه ابرقدرت‌ها توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای جعفری بدون نام بردن از کشور خاصی به کسانی اشاره کرده که در اطراف مرزهای ایران پایگاه و تجهیزات دارند و هشدار داده که موشک‌های سپاه از دقت بالایی برخوردارند. حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آغاز هفته جاری به مقر حزب دموکرات کردستان در شهر کویسنجق عراق دست کم 14 کشته و 30 زخمی بر جای گذاشت. این حمله با انتقاد دولت عراق، مقام‌های اقلیم کردستان و همچنین آمریکا روبرو شد. در اعتراض به این اقدام و اعدام سه زندانی کرد، روز چهارشنبه در برخی شهرهای کردستان اعتصاب عمومی انجام شد. به گزارش رویترز، نمایندگان جمهوری‌خواه در سنای آمریکا طرحی را برای آنچه مقابله با گسترش نفوذ ایران در عراق خوانده شده مطرح کردند. یک منبع آگاه در سنای آمریکا که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته است که در این طرح علاوه بر تحریم گروه‌های تحت کنترل ایران در عراق، وزیر امور خارجه آمریکا موظف خواهد بود تا فهرستی از گروه‌های مسلح عراقی را که از سپاه پاسداران کمک مالی و نظامی دریافت می‌کنند تهیه و منتشر کند. بنابراین گزارش، این طرح با نام قانون تحریم گروه‌های تروریستی نیابتی ایران با حمایت دو سناتور جمهوری‌خواه تد کروز و مارکو روبیو تایید شده است. در مجلس نمایندگان آمریکا هم طرح مشابه مطرح شده، اما هنوز مشخص نیست که این دو طرح چه زمانی مورد بررسی قرار می‌گیرند. واشنگتن منتقد اقدامات ایران در خاورمیانه و انتقال سلاح و تجهیزات به گروه‌های خصوصاً شیعه است. قطعنامه 2231 شورای امنیت به مدت 5 سال ایران را از خرید و فروش سلاح منع کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی روز پنجشنبه در گزارش ماهیانه‌اش اعلام کرد دورانی حساس برای بازار نفت در راه است. دلیل این وضعیت چشم‌انداز کاهش صادرات ایران و ونزوئلا عنوان شده است. در گزارش این نهاد همچنین آمده که میزان تولید جهانی نفت در ماه گذشته میلادی با 100 میلیون بشکه در روز رکوردی تازه ثبت کرده است. سهم تولید کنندگان اوپک از این میزان بیش از 32 میلیون بشکه در روز بوده است. اوپک در اوایل تابستان تصمیم به افزایش تولید برای محدود کردن افزایش قیمت نفت گرفت. در هفته‌های اخیر قیمت هر بشکه نفت برنت بین 70 تا 80 دلار در نوسان بوده است. به گفته سازمان آژانس بین‌المللی انرژی، با توجه به بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران و بحران در ونزوئلا، سایر تولیدکنندگان باید میزان تولید خود را افزایش دهند تا ثبات قیمت در بازار جهانی حفظ شود. اسرائیل کاتس، وزیر اطلاعات اسرائیل، روز چهارشنبه اعلام کرد اگر ایران تصمیم بگیرد برنامه هسته‌ای خود را ادامه دهد، با پاسخ نظامی آمریکا و متحدانش روبرو خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر اطلاعات اسرائیل افزود ایران یا باید شروط رئیس جمهوری آمریکا را برای مذاکره دوباره درباره برجام بپذیرد و یا نظاره‌گر سقوط اقتصادش باشد. این سخنان واکنشی است به اظهارات علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، که روز سه‌شنبه از آمادگی ایران برای ساخت سانتریفیوژهای پیشرفته و افزایش غنی‌سازی اورانیوم خبر داد. فرهنگ قویمی گفتگو کرده با میر جاودانفر، کارشناس مسائل اسرائیل و خاورمیانه در تل آویو، و ابتدا ارزیابی او را از اظهارات وزیر اطلاعات اسرائیل پرسیده است. میر جاودانفر:
سخنان ایشون بیشتر جنبه بازدارندگی داره. در اسرائیل و در آمریکا نگرانی وجود داره که ایران از برجام خارج بشه، جمهوری اسلامی و غنی‌سازی رو افزایش بده. کمیت و کیفیت، غلظت و تولید کیلوگرم های یا تن های اورانیوم غنی شده و این که میتونه نزدیکتر بشه دوباره به ساختن بمب اتم. و در اسرائیل به نظر میاد با این اظهارات آقای کاتز میخواد اخطار بده به جمهوری اسلامی که اگر در این مسیر رو دنبال بکنه دوباره گزینه نظامی روی میز خواهد بود.
آقای جاودان فر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفته که رهبران اروپایی به جای مقابله با اقدامات افراطی ایران به اون کشور امتیاز میدن و از تهران دلجویی میکنند و در واقع انتقاد کرده از اتحادیه اروپا برای تلاشهاشون که میخوان برجام رو حفظ کنند. در این باره چه نظری دارین؟
به نظر من نگرانی آقای نتانیاهو بیشتر از این اقدام اخیر اتحادیه اروپا بود که اگر اشتباه نکنم 18 میلیون یورو اهدا کردن به گروه های مختلف در ایران برای تشویق تجارت با جمهوری اسلامی ایران و این مسائل. و در اسرائیل این نوع اقدام به این نوع ترجمه شد که ما داریم سعی میکنیم جمهوری اسلامی رو منزوی بکنیم و شما دارید بهشون تازه کمک مالی میکنید. و این نگرانی برای آقای نتانیاهو وجود داره که اگر اروپایی‌ها با این شیوه ادامه بدن، با این سیاست خودشون ادامه بدن، جمهوری اسلامی ایران هیچ میشه گفت دلیل نخواهد داشت که بخواد انعطاف‌پذیریشون بده، که به نظر شخصی من این اشتباه هستش، به خاطر اینکه تا اونجا که ما میشنویم جمهوری اسلامی اصلا راضی نیستش با سیاست‌های اروپایی‌ها تا الان. بعد واقعا تهدید کرده که اگر اروپایی‌ها بیشتر به جمهوری اسلامی کمک نکنه شاید از برجام خارج بشه.
به دنبال بسته شدن دو راه آبی ترکیه به یونان و لیبی به ایتالیا، بوسنی‌هرزگوین کشوری در حوزه بالکان چند ماهی است بدل به گذرگاه اصلی پناهجویان ایرانی، افغان و دیگر ملیت‌ها در اروپا شده. بیشتر بشنوید در گزارش میریان.
بوسنی‌هرزگوین کشوری در جنوب شرقی اروپا با جمعیتی نزدیک به 4 میلیون نفر از آغاز سال جاری میلادی بدل به یک کشور پناهنده پذیر شده. به گزارش روزنامه بوسنیایی سارایوو تایمز، 1647 پناهجوی ایرانی از این کشور کوچک تقاضای پناهندگی کردند که در مقایسه با سال پیش 100 برابر است. این روزنامه در ادامه گزارش خود افسوده، ایرانی هایی که سر از بوسنی در آوردن در واقع گردشگرانی هستند که با استفاده از سفر بدون ویزا ابتدا از ایران وارد صربستان شده و سپس با گذر از مرز خود را به بوسنی رساندند. آنها اگرچه تقاضای پناهندگی خود را به مقام‌های مسئول بوسنیایی تسلیم کردند، ولی هدف اصلیشان ماندن در این کشور نیست، بلکه در نظر دارند به طور قاچاق از طریق کرواسی وارد اتریش و یا آلمان شوند. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در برلین، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به تظاهرات سراسری مردم در دیماه سال گذشته در ایران و به دنبال آن افزایش شمار پناهجویان ایرانی در اروپا، یادآور شده پناهجویان اهم از ایرانی و یا دیگر ملیت‌ها اگر از صربستان، بوسنی و یا هر کشور دیگر حوزه بالکان تقاضای پناهندگی کنند، دیگر نمی‌توانند دوباره از کشورهای پناهنده پذیر اتحادیه اروپا از جمله آلمان، فرانسه و غیره درخواست پناهندگی کنند.
با توجه به نابسامانی‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در ایران، فشارهای همه جانبه و از طرف دیگه بعد از اون تظاهرات‌های سراسری در ایران در دیماه سال گذشته، ما پیش‌بینی می‌کردیم که تعداد پناهجویان ایرانی زیادتر بشه. مسئله ورود بدون ویزای ایرانی‌ها به کشور صربستان هم این حدس ما رو تقویت کرد که تعداد زیادی از اینها از این راه استفاده و سعی می‌کنن از اون طریق خودشونو به دیگر کشورهای اروپایی برسونند. تقاضای زیاد در کشور بوسنی‌هرزگوین، زیادی از پناهجویان ایرانی مجبور شدن اونجا پناهندگی بدن و واقعا آینده اونها هم مثل آینده کسانی که در صربستان تقاضای پناهندگی دادن. پناهجویان ایرانی، افغانستانی و دیگران بایستی بدونن که به سادگی نخواهد بود اگر در کشوری مثل بوسنی یا صربستان تقاضای پناهندگی دادن یا ثبت شدن، اصلا نمیتونن در اتریش و در آلمان تقاضای پناهندگی کرد.
برای کمک به پناهجویان ایرانی، افغان، پاکستانی و دیگر ملیت‌ها که در حال حاضر در کشور کوچک بوسنی‌هرزگوین در جنوب شرقی اروپا گیر افتاده‌اند، اتحادیه اروپا به تازگی 6 میلیون یورو در اختیار این کشور قرار داد. سازمان جهانی مهاجرت اما وضعیت پناهجویان در بوسنی را فاجعه بار خوانده و گفته در تلاش است آنها را در مکان‌های مناسبی اسکان دهد. در حال حاضر به گزارش مراکز مدافع پناهجویان نه تنها ایرانی ها بلکه متقاضیان پناهندگی از افغانستان، پاکستان، سوریه و دیگر کشورها به دلیل نبود امکانات زیستی روز و شب خود را یا در چادرهای پلاستیکی و یا در ایستگاه راه آهن سراییوو پایتخت بوسنی پشت سر می گذارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارش احساسات جهانی سال 2018 نتایج تازه ترین نظرسنجی مؤسسه گالوپ را از تجربه های روزانه مثبت و منفی مردم ارائه داده است. به گزارش مؤسسه افکارسنجی گالوپ، این نتایج بر اساس بیش از 154 هزار مصاحبه با بزرگسالان در بیش از 145 کشور در سال 2017 حاصل شده است. جزئیات بیشتر رو در گزارش بکتاش خمسه‌پور بشنوید.
مؤسسه گالوپ در سال 2017 میلادی از بزرگسالان در 147 کشور پرسید آیا در روز پیش از نظرسنجی 5 تجربه مثبت داشتند؟ بنابر گزارش گالوپ، دست کم 70% مردم در سراسر جهان گفتند خوشی بسیاری تجربه کردند، بسیار لبخند زدند یا خندیدند، احساس استراحت خوب داشتند و احساس کردند با احترام با آنها رفتار شده. و با اینکه معمولاً احتمال بسیار کمی می‌رود که گفته شود روز پیش از مصاحبه چیزی جالب یاد گرفتند یا انجام دادند، اما در سال 2017 به گفته گالوپ کمتر از نیمی از جهان، معادل 46%، این را تجربه کردند. مؤسسه نظرسنجی گالوپ پاسخ‌های آری به این 5 پرسش را در قالب نمره شاخص تجربه مثبت برای هر کشور گردآوری می‌کند. مؤسسه نامبرده نمره شاخص برای جهان در سال 2017 را خارج از خط نمرات در دهه گذشته ندانسته، اما آن را برای دومین سال متوالی رو به نزول و اینک در نمره 69 برآورد کرده است. امتیازها در جهان از نمره بالای 85 در پاراگوئه بوده تا نمره پایین 48 در افغانستان. پاراگوئه همچنین در گزارش‌های سال 2015 و 2016 گالوپ از نظر شاخص تجربه مثبت در صدر جهان ارزیابی شده بود. مؤسسه گالوپ همچنین از بزرگسالان در 146 کشور پرسید اگر 5 تجربه منفی متفاوت در روز قبل از مصاحبه داشتند که به گزارش گالوپ بیش از 1 تن از هر 3 تن یا به عبارتی 38% گفتند نگرانی بسیاری یا 37% گفتند هرس و جوش زیادی تجربه کردند و 3 تن از هر 10 تن معادل 31% درد فیزیکی بسیاری داشتند. بنابراین گزارش دست کم 1 تن از 5 تن معادل 23% تجربه غم و اندوه یا معادل 20% تجربه خشم داشتند. این گزارش می‌افزاید به طور کلی سطوح نگرانی و استرس نسبت به سال قبل 2% بیشتر شدند، در حالی که افسردگی و درد جسمانی هر کدام 1% افزایش یافتند. مؤسسه نظرسنجی گالوپ پاسخ‌های آری به این 5 پرسش را در قالب نمره شاخص تجربه منفی برای هر کشور جمع‌آوری می‌کند. نمرات در جهان از نمره سنگین 61 در جمهوری آفریقای مرکزی تا نمره سبک 16 در قرقیزستان و تایوان محاسبه شده است. در حالی که در گزارش منتشر شده گالوپ نمره‌ای که برای شاخص تجربه مثبت در ایران محاسبه شده قید نشده، نمره ارزیابی شده برای شاخص تجربه منفی در ایران قید شده که 45 برآورد شده است. مؤسسه گالوپ را جورج گالوپ، کارشناس آمریکایی روش‌های آماری، در سال 1935 میلادی در پرینستون نیوجرسی بنیاد نهاد.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
ساعت 16:15 دقیقه است. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید.